الأسنان هو خير ناصر زیارت قبول میگیم خدمت همه دوستان که اولین تشریف بردن یا نبردن، چون اونا هم به نوعی ظاهر بودن. انشالله که خدا من از همه شیعیان قبول بکنه به احسنه وجه، توفیقات همه روز افزون بشه، برکت سلامت بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. از خداوند میخوایم که خداوند فتنه هایی که اشرار برای کشور ایران و همه کشورها دست و پا میکنن، این فتنه ها رو به خودشون برگردونه و منافع اون رو به کشورهای اسلامی و مؤمنین برگردونه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر حال یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم دعا کردنه و دعاها انشالله به هدف اجابت میرسه. دعا کنیم که خداوند دشمنان در همه عالم رو در هر کشوری از کشورهای غرب و شرق عالم که دسیسه میکنن دستشون رو کوتاه کنه و کیدهای خودشون رو به خودشون برگردونه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب سوره مبارکه یه 8 رو ما خوندیم، امروز هم یه دور دیگه بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
همطور که میدونیم بعض وقت تو بعضی از آیات میاد یسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، از جا میاد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بعض وقت به صيغه ماضی میاد، بعض وقت به صيغه مضارع میاد. تفاوت صیغه ماضی و مضارع، وقتی به صیغه مضارع سبح لله میاد اشاره داره به پیوستگی این تسبیح و دوامش و امتدادش در عالم. امتدادش خیلی مهمه. وقتی که به صورت ماضی بیاد این ثبوتش مهمه، قرارش مهمه، این که این اتفاق در عالم بوده و خواهد بود، تثبیتش در واقع این که این تسبیح در ذات و گوهره عالم و تکوینات هست، این خیلی مهم میشه. این که عالم در طبعشون کارشون تسبیحه، این فعل ماضی میاد. پس نکته اولیه که تو این سوره به ما اشاره میکنه که ما باید بهش دقت داشته باشیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیحی که برای خدا در آسمان ها و در زمین هست، در ذات و گوهره موجودات تثبیت شده، حک شده. خب این نکته اول و آیه اول.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا.
بحث بعدی اینه که خداوند در این سوره به وسیله یه رخ دادی خودش رو چکار میکنه؟ معرفی میکنه. رخ دادیه که مربوطه به اهل کتاب. اهل کتاب یعنی کسانی هم که در واقع به خداوند اعتقاد دارن، به رسول اعتقاد دارن. تا اینجا اخرج الذین کفروا من اهل کتاب شو میده که میشه که انسان ها اهل کتاب باشن ولی به سمت کفر برن. اینطوری وقتی مطرح میکنه در واقع داره یه هشدار باشی هم به مؤمنین میده که مواظب باشین، شما که قرآن براتون نازل شده، شما که دین دارین، یه موقعی به سمت کفر گرایش پیدا نکن. خداوند خودش رو به این رخ داد خارج کردن گروهی از اهل کتاب از شهر، در اون شهری که هستن، دلالت میده ما زنن تو من یخ رجوع، یعنی شما به گمانتون نمیومد که اینا از این دژه مستحکمشون بتونن خارج بشن و زنو اونا هم فکر کردن که اللهم مانعتهم حصونهم
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم.
یه اشکالی نداره که انسان یه دژی داشته باشه، یه قلعه‌ای داشته باشه، یه خونه‌ای داشته باشه، یه چهار دیواری داشته باشه، فکر کنه که این چهار دیواری حفظش میکنه، ولی نه اینقدر که احساس بکنه که حتی خدا هم نمیتونه به اون رخنه بکنه. اینش خیلی مهمه، اینش خیلی زشته. لنو اللهم مانعتو هم خسونه هم من الله هایی کسی همچین فکری بکنه نوعرز جایی میخوره که اصلا محاسبه نمی کنه. اصلا هیچ اشکالی نداره بره پزشک وقتی بیمار میشه، هیچ اشکالی نداره اسبابی رو تدارک ببینه وقتی یک کاری رو میخواد انجام بده. اینش بعده که احساس کنه که خدا مقهوره یه اسبابه، این خوب نیست.
و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار.
نه حتی کارشون به جایی رسید که خودشون با دست خودشون خونه هاشون رو خراب کردن. نه تنها اون خونه براشون معوا نشد، بلکه با دست خودشون. پس بحث دوم که توی این سوره اهمیت پیدا میکنه معرفی خداونده در دل یه سری رخدادها. کدوم رخدادها؟ رخدادهایی که انسانها فکر نمی کردن اتفاق بیفته. کسی فکر نمی کرد خداوند این امکانو به انسان، به رزمندگان اسلام بده که خرم شهر رو بتونن آزاد بکنن، جنگ تحمیل رو بتونن فاتحانه ازش بیرون بیان. خیلی چیزا رو فکر نمی کردن اتفاق بیفته. و عتب رویا و لنفسار توی تاریخ فراوان از مواردی که انسان میتونه بره نگاه میکنه، عبرت میگیره، چشمش باز بشه. همه این کارشناس ها میگفتن این غیر ممکنه ولی ممکن شد. پیشرفت هایی که همه این کارشناس ها میگفتن امکان پذیره نشد، این شد هایی که نشد، نشد هایی که شد، اینها نشون میده که یه دست غیبی در عالم وجود داره.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
در هر حال خداوند برنامه هایی رو تدارک میبینه و اینطور نیست که یه گزینه داشته باشه برای انجام دادن. گزینه های مختلفی روی میز خدا هست برای انجام دادن. نوعلم گزینه هایی رو انتخاب میکنه که به حال افراد بهتر باشه. درسته که خداوند ز انتقامه، انتقام میگیره، ولی تا اونجایی که میشه مصالح بندگان رو رعایت میکنه. همین آیه همین رو میخواد بگه دیگه، ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب. اگه نه این بود که خداوند ترک وطن رو بر اونها مقرر داشته بود، آنها رو در همین دنیا مجازات کرد. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، این به هر حال گزینه‌های دیگری هم بود، میتونستن وضعیت بدتری داشته باشن. خداوند در این حال که عذاب میکنه، به هر حال رحمت او همیشه غلبه داره. خب این نکته بعدی معرفی خداوند در لابلای حوادث و اتفاقات. بعد اینا رو مفصل صحبت کردیم، صفاتی که انسان رو دور میکنه از خدا.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
بعضی ها فکر میکنن این شاق الله و رسوله خیلی چیز عجیب غریبیه و خیلی هم ندیدن یه همچین چیزی. شاق الله و رسوله معنیش مشخصه که میگن با خدا و رسولش دشمنی کردن. شاق در واقع از شقه به معنی جدا کردن سفره، جدا کردن خود از اون. خداوند هم خودش رو هم رسول رو در یه موضع قرار میده، یعنی شاق الله نمیاد بین خودش و رسول در این حوزه تمایزی قائل بشه، مثل همون عتی الله و عتی الرسول. اینجا میشن شاق الله، هر درست مقابله اونه، یعنی صفرش رو جدا میکنه، زندگیش رو جدا میکنه، زندگیش رو جدا میکنه از خدا. میگن خدا، ما اصلا خدا رو نمیشناسیم، حرفش هم نمیشنویم، خدایی هم که میگن موهومه. یه عده اینطوری میگن شاق الله و رسوله، یه عده میگن که نه خدا رو میشناسیم، خدا رسولی نداره یا رسولش این رسول نیست. مثل این که یه عده یلا میگن بله ما خدا رو میشناسیم، دین هم میشناسیم، ولی دین به وسیله خودمون فهمیده میشه دیگه، پیکی نداره، فقاهتی توش نیست، فقیهی نیست، میشه شاق الله و رسول. کسانی که به نحوی در به دست آوردن احکام الهی خودشون اجتهاد میکنن و استناد نمیتونن بکنن به رسول خدا، به هر نحوی اینها جزء این آیه حساب میشن. اونایی که میگن ما دین رو خودمون میفهمیم، اونایی که میگن دین در ناحیه تبیین و تشریع توسط رسول نازل شده ولی دیگه ادامه پیدا نکرده، فقها علکی دارن میگن مرجعیت اصلا وجود نداره، اینا میشن شاق الله و رسول. این که با حکم حجاب مقابله میکنن، اینا میشن شاق الله و رسول. بعضی ها میگن که اساسا خدایی نیست که حکمی داده، بعضی ها میگن که کتابی نیست، فقاهتی نیست که حکمی داده بشه، میگن شاق الله و رسول. دو حالت داره، بعضی ها زیر پل خدا رو میزنن، بعضی ها زیر پله اون واسطه های حکم رو میزنن. به هر حال شما باید بگین که این نظری که میدین طبقه چی دارید میگین. اگه بگین ما طبقه فکر خودمون، عقل خودمون میگیم، از خدا رسول رو بر چی فرستاده، یا میشن شاق الله و رسول. فمن یشاق الله، اینجا دیگه فمن یشاق الله و رسوله دیگه فمن یشاق الله، چون فرق نمی کنه، فإن الله شدید العقاب.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
خب این آیادم که به وسط پیش کامل گفتیم بحث ما در میان سالون به مطرح میشه و آیه و من یه بشت ها نفسی که بخواستم صحبت
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر
این آیات رو که نگاه میکنیم بخواد اون قباحتی که دشمن برای خودش جفت و جور میکنه رو نزد شما بشکنه و چقدر خوبه که این آیات خونده بشه و در واقع نشون میده که کفار ظاهری دارن و تو ظاهرشون خودشون خیلی محکم نشون میدن بحث هم بین هم شدید تحصیب هم جمعیان و قلوب هم شد قلوب هم شد تا یعنی به شدت حالت تعارض و تناقض در رفتارها و تک تک افرادشون هست و این هر کاری میکنن در واقع به دلیل این که مبنای عقلانی نداره کارشون وقتی عقل نباشه هرکی برای اساسی یک کاری انجام میشه و تو شما وقتی نگاه میکنی تو اختشاشات وقتی وارد میشن نه وحدت رویه ندارن چون وقتی بنا هست یک کاری انجام بشه یکی نوعاً خودشون رو خراب کنن به هم میرزن به دلیل اینکه قلب هاشون یکی نیست از یه مرکز فرماندهی تبعیت نمی کنن لا یقاتلو لکن جمیعن لا فی قرآن محسنه فکر نکنید اینا خیلی قدرت دارن اینا کاری که در واقع حساب کتاب میکنن در صورت خاصی وارد عملیات میشن اینا خیلی آیات مهمی هن در دشمن شناسی و بحثش قبلا شده
لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
بعضی از افراد وقتی که دشمن شروع میکنه عملیات کردن و یه سری هم به ظاهر فتحایی ایجاد میشه براش خیلی تو دلشون خالی میشه نه حتی با یه سوره هشت رو بخونن زیاد بخونن ببینن که همچه خبری هم نیست
که مثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب علیم که مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال این بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
خب ببینید تو این آیاتی که الان خدمتتون خوندیم سری نکاتی به صورت اجمالی دیده شد تقریبا وقتی سوره به همچین مقطعی میرسه به دو بخش تفکیک میشه شما تو این سوره تسبیح موجودات رو به خلایق رو خوندیم تسبیح ذاتیه اون موجودات رو خوندیم از صفت عزیزه حکیم بودن خدا رو مشاهده کردیم. صفت بعدیش هم معرفی خداوند در دل رخدادها، رخدادهای سخت، رخدادهایی که ممکنه انسانها طاقت دیدنش رو نداشته باشه. و قسمت بعدی هم معرفی کسانی که اهل نفاقن و معرفی که کسانی که در واقع مهاجرین واقعی و انصار واقعی، اینا بحث برادری است، برادری ایمانی. چون که اهل نفاقن برادری با شیطان پیدا میکنن. خداوند هم با در واقع به وسیله عکس شدید، در واقع اینکه خودش میاد طرفدار مؤمنینه، طرفداری مؤمنین حمایت از اونا خیلی خوبه که انسان تو زندگیش احساس کنه که خداوند طرفدارش. این مجموعه اینا مواردی بود که توی آیات شما مشاهده میکنی تا میرسه به آیه بخش بعدی. بخش بعدیش میشه یا ایها الذین آمنو، که فضای بعدی سوره از این به بعد به فضای دیگری خواهد شد.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
خب تو این بخش چیزی که خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که انسان باید بدونه که اگر خدا فراموشش شد، انسان خودش هم فراموشش میشه. یعنی اگه کسی بگه که من میخوام خودشناسی بکنم، میخوام توانمندی های خودم رو بشناسم، میخوام رو توانهای خودم مسلط باشم، میخوام بدونم چه کاری انجام میدم، وقتی کاری انجام میدم عاقلانه انجام بدم، راهش اینه که نسیان خدا رو کنار بگذارم. پس الا تکونو که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. از اون طرف اگه کسی خدا رو یادش بره، نماز نخونه، احکام دین رو اجرا نکنه، برای احکام الهی اعتباری قائل نشه، این فاسق میشه. این خیلی اهمیت فراوانی داره، انسان فاسق میشه، یعنی اینکه جامعه را به شکاف میاندازد. فسق کلمه یه در واقع یه آرزه اجتماعی است، یه آرزه اجتماعی است. این آرزه اجتماعی به معنی در واقع یه وضعیت نامتعادله، وضعیت نامتعادله ناکار آمده که نمیشه روش حساب کرد. بکنید یه نفری توی معلمه فاسقه، یعنی او معلم نیست، جایگاه معلم را اشغال کرده. بکنید یه پدری فاسق باشه، او پدر نیست، جایگاه پدر را اشغال کرد. فاسق وقتی میگن یعنی جایگاهی چیزی رو اشغال کرده ولی اون کارآمدی رو ندارد، جایگاه اشغال کن است، جایگاه اشغال شده ولی کارآمدی نیست، وجود ندارد. بهش میگم فسق. به همین دلیل این میشه آرزه اجتماعی. در واقع ویژگیش همون ویژگی نفاقه، در واقع آرزه نفاقه یا نتیجه نفاقه، بلکه میشه گفت که اون روی سکه نفاقه. میشه یه نفاق داری، یه فست میشه آرزه اجتماعی شما، ما آرزه اجتماعی رو در اثر چی داریم؟ در اثر این که کسی خدا رو فراموش بکنه. در صورتی که فرد خدا رو فراموش بکنه چه اتفاقی میفته؟ فاسق میشه. نسیان خدا، نسیان خدا به چیه؟ نسیان صفات و افعال خداست، نسیان احکام خداست، یا حالتهای مختلفی داره. به هر حال نسیان خدا فسق میاره، فرد رو نامتعادل و ناکارآمد میکنه در اون جایگاهی که اشغال کرده. هیچ کسی نمیتونه بگه من در جامعه هیچ جایگاهی رو اشغال نکردم. حتی اگه بکنی یه نفر دانشجو باشه، جایگاه دانشجو رو اشغال میکنه ولی دانشجویی نمیکنه، این میشه فاسق. بهش میگن خارج شدن از وضع طبیعی، وضعی که واقعا یه نفر بایستی داشته باشه. پس یارز اجتماعی در اثر نقصه در توحید اتفاق میفته. نقصه در توحید منجر میشه که مثلا به فسق گرفتار بشه. حالا یکی میگه که آقا نمونه این فسق کجا میشه دید؟ میگه خود اول سوره، وقتی مؤمنان همراه با پیامبر رفتن به سمت اون اهل کتاب، عده‌ای فکر کردن که اینا امکان فتحشون نیست، اینا سرباز بودن ولی سربازی نکردن. در هر حال تاریخ هم داره که یه دهی در واقع اصلا باورشون نمیشد و شروع کردن به نوغور دادن و از این حرف ها. خب این برای که این نقص توحید خارج بشه، انسان از این نقص توحید، خداوند در انتهای سوره یه راهکاری رو پیشنهاد میکنه که این راهکار خیلی اهمیت داره، که این عبارتهای انتهایی سوره است. خیلی با این عبارت رو شما زندگی کردین، هر روز این عبارت ها رو میخونیم.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شما برای اینکه بتونین از این عارض اجتماعی و از اون نسیان خدا خودتون رو حفظ کنی، باعث اینه که به سمت قرآن حرکت کنی. قرآن بیاد تو صحنه زندگیتون و قرآن رو بزرگ بدانید. چجوری قرآن میشه بزرگ دانست؟ وقتی که شما قرآن رو برای قرآن یه همچین شعنی قائل بشین که لو انزلنا هذا القرآن انا جبلن در آیته و خاشن متصدن من خشیت الله، شما شعن قرآن رو بزرگ دیدین. وقتی قرآن خوانده بشود به کوهی، نازل بشود به کوهی، پود میشه. حالا البته چرا انسان پود نشه؟ چرا انسان پود نمیشه؟ چرا حتی از یایه ایش متأثر نمیشه؟ اینا آخه چرا های خیلی زیادیه. اینا همون چیزیه که میگن باید تفکر کنی، لازمه تفکر برای انسان که چرا من از قرآن متأثر نمیشم. به هر حال این آدم بایستی در خودش به عنوان یه سوال همیشه مطرح بکنه که چرا رابطش با قرآن انقدر قوی نیست، انقدر متن قرآن او رو تحت تأثیر قرار نمیده. مگر نه اینه که این قرآن اگه نازل میشد بر کوه حتما اون کوه خاشع میشد و خورد میشد به خاطر خشیت؟ چرا این خشیت خدا در ممه واسطه قرآن به وجود نمیاد؟ این پس بکته ای که خداوند داره اینجا درمان نسیان خودش رو مطرح میکنه برای درمان نسیان خداوند، توجه به کلام خدا خیلی اهمیت پیدا میکنه، توجه به قرآن به اعتبار این که اگه نازل بشه به کوه یا میشد بر کوه او رو خاشع میکرد و خشیت خدا میتواند کوه را خرد کند. اینکه قرآن، نزول قرآن در قلب ایجاد کننده خشیت است، این که قرآن یه عظمتی دارد، اما عظمت قرآن کلام خداست، این ها مواردیه که توی این جریان توجه انسان به قرآن خیلی اهمیت پیدا میکنه. این نسخه اولیه که خداوند توی این سوره مطرح میکنه. واقعا هم اگر کسی قرآن داشته باشه مقاطع مختلف آرامش پیدا میکنه و در واقع از چیزی نمیترسه، از کسی نمیترسه، حوادث براش کوچیک میشه، دشمن براش خورد میشه. ولی وقتی قرآن نداشته باشه، خب ما به ازایی که کمکش بکنه نیست. پس در درمان نسیان به خداوند، نسیان خداوند، توجه به قرآن اهمیت پیدا میکنه. یعنی چرا تحت تأثیر قرار نمیده؟ چی نداره که تحت تأثیر قرار نمیگیره؟ چیه که انسان چی نداره که قلبش اون صفحاشو از دست داده، اون پاکی و جلاشو از دست داده؟ اگه کسی قلبش صفا داشته باشه، اون کاری که لازم بوده رو انجام داده باشه، قرآن که میخونه حس خوبی داره، حس خشیت داره. اگه کسی با قرآن خوندن حس خشیت نداشته باشه، باید برگرده ببینه چه کاری تو زندگیش باید انجام بده که انجام نمیده. به هر حال ملاکه خیلی خوبیه، این توجه به قرآن و این حالت خشیتی که لازمه داشته باشه میشه معیار برای زنده بودن قلب یک انسان. اگه انسان قلبش زنده نبود، باید یه فکری بر خودش بکنه. قلبی که زنده نیست با خوندن قرآن تحت تاثیر قرار نمیگیره. خب این قلب باید سی چکار کنه؟ قلبی که زنده نیست باید با انجام احکام الهی حتما یه کارایی رو نمی کنه. بگرده ببینه چه کارایی نمی کنه. یه کارایی که نباید بکنه راحت فهم می کنه. قلبی که زنده نیست باید با انجام احکام الهی قلب خودشو این شد چی؟ این شد معیار برای زنده بودن قلب، این توجه به قرآنه و این ورود خشیت. وقتی قلبی زنده نیست به طور طبیعی این خشیت هم درش وارد نمیشه. خب این از این بخش که بگذاریم، آیات بعدی هم در تکمله این دیگه آیات قرآنه دیگه. قرآن شما یه بخشایی از قرآن رو خدا میخواد براتون مطرح بکنه.
الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم.
این اینا جزء و آیاتی هم که اگر نازل بشه برکو حتما اون در واقع خاشه میشه. و الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده و الرحمن الرحیم. خیلی این آیات عجیبی هست. و الله او الله، او الله هست، همان اللهی که لا اله الا هو، هیچ الهی غیر او نیست، همان کسی که همان اویی که عالم غیب و شهادته، دانای غیب و دانای شهادته، هم غیب را می داند هم شهادت را می داند، همان کسی که رحمان رحیم است، رحمان رحیم است، هم رحمان است هم رحیم، رحمان رحیم، رحمانش رحیمه.
هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
تو قسمت اول ممکنه شرک خیلی هویدا نباشه، ولی تو قسمت دوم که آیه 23 شک هویدا میشه. اوس الله، هو الله، الذی، همان الله، همان اللهی که لا اله الا هو، غیر او الهی نیست. هو الملک، او کیه؟ او ملک، پادشاه، او حاکم، او مالک مقتدر. القدوس، از ظلم و نقص و هر بدی به هر رخصی و بر راست. السلام ایمن مومن، المومن ایمن میدهد، هر که به او پناه بره ببره ایمنی بهش میده، امنیت بهش میده. المهیمن مراقب است، هیمنه دارد، رها نمی کند چیزی را به حال خودش. العزیز کسی نمیتونه با او در بیفته. الجبار او بسیار جبران کننده است. المتکبر کبریایی مخصوص اوست، کسی غیر او کبریایی ندارد، زیبنده غیر او کبریایی نیست. المتکبر سبحان الله اما به شکل معلوم میشه که از این ناحیه هاست که انسان ها به شرک مبتلا میشن. ملک را ملک نمیداند، یعنی یه جایی رو فکر میکنه حکم خدا حکم نداره، برای بعضی جا حکم نداره. خیلی ها فکر میکنن که خدا من برای بعضی چیز اصلا حکم نداده، حکمش هرچی هست. نه، اگه یه جایی هم باشه خدا حکم نداده باشه، حکمش حکم اباحه هست، حکم داده، حکم به اباحه داد. القدوس، خیلی ها فکر میکنن خدا من در حق اونا در حق یه دی ظلم کرده، علیاذ بالله، خداوند حساب همه کار رو نکرده. السلام، خیلی ها فکر میکنن که خداوند درش سل نیست، فکر میکنن که ازش علکی میترسن، ترس بی جا دارن، ترس از ناحیه ربوبیت او دارن، یعنی خدا ممکنه هر آن ما رو پوچ کنه. شما میگین خب بله خدا اینطوریه، نه، تو باید از گناه ترس داشته باشی، نه باید از خدا ترس داشته باشی. خدا که علیاذ بالله چیز ترسناکی نیست. چرا؟ عظمت دارد، نه اینکه ترسناک باشد. المؤمن، خیلی ها با خدا به ایمنی نمیرسن، به امنیت نمیرسن، خودشون رو در دامنه کسی دیگری قرار میدن. المهیمن، خیلی ها خدا رو مهیمن، عزیز، جبار، متکبر نمیدونن. اینا در واقع شرک از این ناحیه در قلب انسان نفوذ پیدا میکنه.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
خیلی این نکته هم جالبه، هو الله الخالق البارئ المصور، خالق همه چیز را به وجود آورده است، بارئ متمایز ساخته است، مصور شکل داده است، به کارکرد و خاصیت رسانده. له الاسماء الحسنا، معلوم میشه منشأ اسماء الحسنا همین خالق البارئ المصور، از همینجا اسماء الحسنا برای انسان دریچش باز میشه. خلقهای جدید، کارهای جدید، تمایزهای جدید، خاصیتهای جدید، از این ناحیه اسماء خدا رو میتونه انسان بفهم. یسبح له ما فی السماوات و الارض و العزیز الحکیم. اول سوره با سبح، آخر سوره با یسبح. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. توی این سوره استثناءً هم ابتداش هم انتهاش با تسبیح، یکیش ماضیه یکیش مضارعه، یعنی هم در ذاتش هم در استمرارش، هر موجودی هم در ذاتش هم در استمرار تا رسیدن به قله های کمالش تسبیح میکنه. پس این سوره بین دو تسبیح قرار داره، همه آیاتش بین دو تسبیح، یه تسبیح ذاتی موجودات، یه تسبیحی که مربوطه به کمال اون موجوده. در واقع بین این حالا این خب من یه بار دیگه این اسما رو میگم، این اسما رو از زاویه های مختلفی میشه مطرحش کرد. ببینید تا اینجا بحث این شد که ما بایستی خدا رو یاد کنیم تا خودمون رو بتونیم بیابیم. اینجوری میشه که توجه به خدا، ذکر خدا مساویه میشه با در واقع ما بهش میگیم توجه نفس به جای نسیان. ذکر خداوند عادل میشه با چی میده؟ میدهد توجه نفس. توجه نفس مثلا هوشیاری، میگیم طرف هوشیاره، هیچ نیست، ایران نیست، میدونه میخواد چیکار بکنه، هوشیاره که داره چیکار میکنه. خروج از حیرانیست بهش میگن ذکر خداوند، معادل میشه یا انسان رو میکشونه به سمته. خب این ذکر خداوند بنا شد که قرآن بیاد این ذکر رو بر ما فعال کن. چه قرآنی؟ قرآنی که خشیت آوره، قرآن خشیت آور، همچین قرآنی بنا هست این ذکر رو در ما فعال کن. خب یه عنوان نمونه خدا رو معرفی میکنه. خدا رو از کلمه یه معرفی میکنه، معرفی میکنه از سناهیه، معرفی میکنه هو الله، لا اله الا هو، دو تاش حالت تحلیلی داره، آخریش حالتش متفاوت میشه. هو الله لا اله الا هو، خب عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. این از این سمت عالم الغیب و شهاده، سمت دیگه رحمان رحیم، رحمان رحیم. این حالا آدم باید همینطوری که من دارم دستبندی میکنم مرتب انسان برای خودش دسته بندی کنه تا یه چیزی از سوش در بیاره. قسمت دوم والله لا اله الا هو، اینجا صفات به صورت تک تک بیان میشه. الملک، بعد همین صورت یکی الملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر تا آخرش میشه الملک، اینا رو میشه دو تایی خون، میشه سه تایی خون، یعنی میشه گفت الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، میشه حالت های مختلف خون. به هر حال تو حالت اولیش میشه الملک القدوس. اگه اینا رو پشت سر هم بخونید اینطوری میشه ملکی که قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر، ملکی که این خصوصیت رو داره، همیشه با هم خونده، ملکی که قدوس سلامی که مؤمن مهیمنی که عزیز جباری که متکبر، دوتاییش اینطوریه. پس یه بار همه رو با هم میتونید بخونید ملکی که قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر، یکی میشه اس بقیهش میشه به اون میچسب. تو حالت دوم ملکی که قدوس سلامی که مؤمن مهیمنی که عزیز جباری که متکبر، حالت های مختلف میتونید بخونید، فرقی نمیکنه، نه که اینطوری میشه به نظر میرسه که جدا جدا بخونید، هر کدوم میشه با هم فهمید. و قسمت بعدیش دیگه هو الله لا اله الا هو نداره، هو الله الخالق البارئ المصور داره. خب اون چیزی که در پی این هو الله لا اله الا هو الملک اومد، سبحانه و تعالی اما یشرکونه، اون چیزی که اینجا مطرح میشه یکی له الاسماء الحسنا یکی هم سبح له ما فی السماوات و الارض، البته یو سبح له ما فی السماوات و الارض میتونید برای کل سوره اختصاص بدید، یعنی میشه به همین بند اختصاص داد، میشه به کل له، یعنی در واقع اینا جداش بکنی. خب حالا از این آیات چه استفاده هایی میشه کرد؟ ببینید تو قسمت اول هو الله لا اله الا هو شما چی رو دارید؟ علم خدا رو دارید و رحمت خدا رو دارید. توی قسمت الملک تا آخرش که الملک القدوس سلام المؤمن، در واقع شما دارین ربوبیت خدا رو دارین. تو قسمت آخر خالق البار المصور، چی رو داریم؟ اینجا علم و رحمت، نزول علم و رحمت رو داریم. اینجا نزول به نوعی خود اشیا رو دارید، در واقع نزول اسما در دل اشیا رو دارید. علتش چیه؟ علتش اینه که شما وقتی میگین خالقه یعنی خلق کرده دیگه، وقتی میگین باره یعنی موجود رو متمایز کرده، وقتی میگین مصوره یعنی یه موجودی شکل داده. پس علم و رحمت در قالب ربوبیتی در واقع اسمایی رو، اشیایی رو در واقع خلق میکنه که همراه با اشیا اینجوری میشه، همراهی اسما با اشیا. اشیا که میگیم یعنی شی، یعنی هر چیزی، حتی آثارشون هم میگیم شی. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اون اراده و فعلیت خدا. جاری شدن اراده و فعلیت خداست. خب علم و رحمت چی میشه؟ اون میشه احاطه خداوند و در واقع اون چیزیه که خداوند به خودش کتب علی نفسه ای کرده، که بر همه موجودات رحمت خودش و فیض بی نهایت خودش رو نازل کنه. احاطه خداوند در همه چیز، اون حالت احاطه بودن، علم خدا و رحمت خدا احاطه داره بر هر چیزی که واسطه ربوبیت و اراده او جاری میشه و در دل هر شیعی اسماء او نازل میشه. یه بار دیگه اینو بگم، به واسطه علم و رحمت فیض، جریان فیض وجود یه جمله بخوام برنسم، ولی از اتهای مختلفه این جریان فیض وجود با اراده قطعی زایل نشدنیه، در واقع ربوبیت این نفس او چی میشه؟ جریان فیض وجود با اراده قطعی زایل نشدنیه، این ربوبیتش رو حذفش میکنم، این نفسی چی میشه؟ توسط اسماعش اشیا و آثار آنها را آشکار میکنه، جریان فیض وجود یه اراده قطعی زایل نشدن یه بی نفس توسط اسماعش. به سبب اسماش، به اسم الله الرحمن الرحیم، میگه دیگه اشیا و آثار آنها را آشکار میکنه. علاقه اینا میشن سه قطعه که قطعه اول ناظره به فیض وجوده، قطعه دوم ناظره به این امر الهیه، جریان امر، شاء الهی، مشیت الهی، و قطعه سوم بحث نزول اسماء. پس هر شیئی با خودش اسمایی را ظاهر میکنه. از این ور که بیان اینطوری میشه، هر شیئی، این جمله رو به عکس بخون، هر شیئی اسمی را ظاهر میکند یا اسمایی را ظاهر میکند، ظاهر میکند که اون که نشان دهنده، که اون اسم بیان کننده اراده قطعی این نقص الهی است. و جریان فیض، جریانی از فیض را، فیض وجود را با خود همراه دارد. نباید عکس بخونیم اینو، جملش از عکس اینجوری باید بخونیم. جمله در واقع شما معلوم میشه که چرا قسمت اول به این صورت، قسمت دوم به این صورت. تو قسمت اول اون چیزی که خیلی اهمیت پیدا میکنه موضوع این وسط، ربوبیت انسان تو این ربوبیت شکست میخوره، یعنی احساس میکنه اراده خدا اشکال داره، اراده یعنی اون ملک قدوس نیست، اون ملک سلام نیست، اون ملک مؤمن نیست، اون ملک مهیمن نیست، اون ملک جبار نیست، جب متکبر نیست. تو این بخش وسط ایراد پیدا میکن انسان ها از این ناحیه. چرا؟ چون خدا رو شبیه انسان میدونه. تو قسمت اول و آخر نمیتونه برای خدا شبیه بگیره نوعا. در قسمت افعال خدا، فعلیت خداوند برای خدا نمیتونه یه حیثیت جدایی در نظر بگیره. حیثیت مستقل بفهمه. با خودش مقایسه میکنه، با دیگران مقایسه میکنه. وقتی میگن خدا شفا میده، اسباب نمیخواد، شک میکنه. یا خب من هرچی از خدا خواستم نداده. خواهد و یه مصلحتی بوده. شک نکن، تردید نکن. خدا بدون اسباب میتونه خیلی کار، همه کاری بکنه. شک میکنه، تردید میکنه، چون اسباب اینجا دخالت میکنه. در خدا اراده مستقل نمیتونه بگیره و انسان رو توی این ناحیه چی میشه؟ دوچاره مشکل میشه. خب اینجا پس این چی گفتن، یعنی که تو روایات ائمه اطهار اسماء الحسنا نامیده می شدن، ارتباطش با این آیات چیه؟ اونها چون تو شیعیتشون تام من کاملترین اسم حسنای الهی هم، به همین دلیل انقدر کاملا که خودشون اسم حسنای اسماء الحسنا شیعی هم که همه اسماء الحسنا رو دارن، به همین دلیل خب پس این یه بار دیگه با هم مرور کنیم و شروع کنیم روی این اسفا کار کردن. اینجا خدا من معرفی شد، والله لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم. پس معلوم شد برای این که انسان حواسش جمع بشه به فیض وجود را پیدا کند چی کار باید بکنه؟ این الان میخواییم حرف کار بردی بزنیم، تا الانش هم حرف کار بردی بود ولی الان دیگه شما وجود را با علم و رحمت معادل کنید. این چی یعنی؟ ببینید چقدر وجود دارید، همونقدر که علم دارید و همونقدر که رحمت دارید. شما چقدر وجود دارید؟ شما چقدر وجود دارید؟ به اندازه علمی که دارید و به اندازه رحمتی که دارید، به اندازه علم و رحمت. این هر قدر که علم و رحمت در شما گسترش پیدا کنه چی میشه؟ این لعن شکرتم لعزیدن نکن، زیادتون میکنه. پس علم و رحمت، رحمت یعنی این که مهربانی، رحمانیت، رحیمیت، یعنی هر چیزی که صفت کمال رحم به معنی بستره، ایجاده بستره کمال. خود مثل چیز میمونه دیگه، رحم میمونه. رحم جایی که طفل ازش ارتزاق پیدا میکنه، یه بستری ایجاد میکنه برای اینکه زندگی ایجاد بشه. پس علم و رحمت با صفات زنده بودن ارتباط پیدا میکنه، انتقال زندگی توی مادری که فرزنده شیر میده، اون داره رحمت جاری میکنه، حیات فرزندش وابسته به اوست. نمیشن بس این قسمت اول. و قسمت دوم، وجود را با علم و رحمت معادل کنی. اینجا مشیت الهی شاعر این شاء و ما یشاءون الا یشاء الله، یه خدا میخواهد مشیت خدا رو، مشیت خدا رو، مشیت خود را با مشیت خدا همراه کردن. همون چیزی رو که میخوام که خدا انشاءالله اگه خدا بخواد کاری رو انجام میدم، اگه خدا خواست انجام میشه. وظیفه رو انجام میدم، اگه خدا خواست اینجا چی درست میشه؟ نشونش اینه که شما چقدر به خدا توکل داری. شما چقدر به خداوند اتکا دارید. به اندازه توکلتون چه اتفاق میفته؟ میتونید این اسما رو فعال کنید. انشاءالله، ماشاءالله، حسبی الله، لا حول ولا قوة الا بالله، اینا همه میان توی این بخش. پس اینجا میشه صفات فعل و عمل و نتیجه بیایم سراغ قسمت سوم. قسمت سوم، خب الان اذان شد، خیلی سریع اینو بگم که اینجا شما بایستی دارایه چی بشین؟ دارایه ویژگی و خاصیت بشید. دارایه فضل بشید. چقدر شما توانمندین؟ این بستگی داره به اون خالق البارئ. چقدر دارای توانهای ویژه هستین؟ به اندازه فضلی که خدا به شما داده، به اندازه فضلتون. پس این جواب رو سعی کنی توانتون رو ببرید بالا. بالا بردن توان کنی که انسان و من نعمر هنون نکسو فلخر. درسته که هر انسانی زندگیش که میگذره میشکنه از نظره، ولی بایستی توانش، توان معنویش بالاتر بره. خب سوالاتتون باشه انشالله بعد جلسه بعد این چند تا سوال باشه برای بعد انشالله که خدا هم توفیقاتتون رو دستون کنه. یادتون باشه سوالاتتون حتما بپرسین. یه دو دیگه اینا رو مرور بکنیم هر جلسه بعد انشالله. اگه حضوری بود که حضوری، اگه مجازی هم بود که مجازی، در خدمتتون هستیم انشالله. خدا من چون وقت اذانه اجازه بدیم که خداحافظی بکنیم. خیلی التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما و توفیقاتتون روز افزون. خدا من.